بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که اگر یک جزئی در حال نسیان مورد اخلال واقع بشود و در حال نسیان ترک بشه، آیا بعد از زوال نسیان لازم است اعاده عمل یا لازم نیست؟ و در این بحث ما روی حکم عقل بحث می کردیم، اما از نظر شرع اون هم بحث دیگری است که بعداً ان شاء الله بحث می شود. ما عرض کردیم که محل بحث اونجایی است که ما هیچ گونه دلیل اجتهادی نداشته باشیم، ما باشیم و اصل ثبوت جزئیت این جزء و بعد تردید بین این معنا که آیا جزئیتش اختصاص به حال ذکر داره یا اینکه جزئیتش جزئیت مطلق است. و شما میتونید اینجوری تعبیر بکنید که آیا جزئیتش به نحو رکنیت که لازمه رکنیت این است که در حال نسیان هم اگر اخلال به او بشود عمل باطله، یا جزئیتش به غیر نحو رکنیته که تنها در حال التفات اخلال به او موجب بطلانه، اما در حال نسیان مانعی ندارد ترک بشود. این گفتیم در اونجاییست که ما هیچ گونه دلیل اجتهادی در رابطه با نفی و اثبات این مسئله نداشته باشیم، اما اگر ما یک دلیل اجتهادی داشته باشیم که رکنیت رو ثابت بکنه یا دلیل اجتهادی داشته باشیم که عدم رکنیت رو ثابت بکنه، این دیگه نوبت به اصل عقلی نمیرسه و جای براءت عقلیه به هیچ وجه نخواهد بود. حالا ما در باره این دلیل اجتهادی میخواییم یه مقداری بحث بکنیم، ولو اینکه این بحث یک بحث اصولی نیست بلکه تقریبا بحث فقهیه، لکن در این حال مباحث اصولی هم به همراه داره. بحث این است که ما اینجا دو تا دلیل داریم درباره یک مرکبی که مأمور به واقع می شود، معمولا دو تا دلیل وجود داره. یکی اون دلیلی که مرکب رو به ما هو مرکبون مأمور به قرار می دهد و متعلق امر قرار می ده. مثلا مثل اقیم الصلاتی که مکرر در مکرر در آیات شریفه قرآنیه شما ملاحظه می کنید. این دلیلی است که در رابطه با مجموع مرکب وارد شده و مرکب رو به ما هو مرکبون مأمور به قرار داده. یک دلیلی هم داریم که این در رابطه با بیان جزئیت اجزاء این مرکبه. مثلا فلان شیء جزئیت داره، مثل مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یا مثلا یجب الرکوع و فی الصلاة و امثال ذلک. این هم یک سنخ ادله‌ای هستند که در مقام بیان اجزاء مرکب آمده اند و هدفشون بیان همین مسئله است. پس معمولاً در اونجایی که یک مرکبی مأمور به قرار میگیره دو تا دلیل وجود داره، یکی مثل اقیم الصلاة، یکی مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. محل بحث ما در این مسئله ای که گذشت اونجایی بود که هیچ یک از این دو دلیل اطلاق نداشته باشند. چرا محل بحث اینجا بود؟ برای اینکه اگر ما فرض کنیم که دلیل جزئیت اطلاق داره، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فرض کنیم که این اطلاق داره، اطلاق لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این معنا رو اقتضا میکنه که فاتحة الكتاب یک جزئیت مطلقه داره، حتی در حال نسیان هم جزئیتش به جای خودش محفوظه. منتها اگر شما نسیان کردید، فاتحة الکتاب رو ترک کردید، این در حقیقت مأمور به اتیان نشده. مأمور به بدون فاتحة الکتاب نمی شود تحقق پیدا بکنه. پس بعد از آنی که زوال غفلت شد، حالا اما فی الوقت و اما فی خارج الوقت، مجددن اتیان بشه. پس ما چه نتیجه ای گرفتیم؟ نتیجه این شد که اگر دلیل جزئیت جز اطلاق داشته باشه، لازمه اون اطلاق رکنیته و معنای رکنیت این است که اخلال به این جز عمدن یا سهوًا موجب بطلان عمله، و با وجود این اطلاق دیگه نوبت به اصالت البراءة العقلیه نمیرسه، برای اینکه اطلاق دلیل لفظیه، دلیل اجتهادیه و با وجود دلیل اجتهادی مجالی برای اصول عملیه چه عقلیه باشد و چه نقلیه باقی نمیمانه. و همینطور اگر ما فرض کردیم که اون دلیلی که دلالت بر وجوب مرکب میکنه اون دلیل اطلاق داره، فرض کنیم از باب مثال اقیم الصلاة اطلاق داره، نگیم همینطوری که بعدن گفته می شود که اقیم الصلاة در مقام اجماله نه در مقام بیان، نه، فرض کنیم که اقیم الصلاة در مقام بیانه و شرایط تمسک به اطلاق در اقیم الصلاة وجود داره. خب لازمه اطلاق اقیم الصلاة چیه؟ اطلاق اقیم الصلاة چه نتیجه‌ای برش ترتب پیدا می‌کنه؟ اطلاق اقیم الصلاة برخلاف اطلاق دلیل جزئیت جز این اقتضا می‌کنه که اگر نماز بدون این جزء منسی واقع شد این یکون و صحیحتن. چرا اطلاقی همچی اقتضایی داره؟ برا خاطر اینکه ما در مقام تقیید اطلاق باید اون مقداری را که دلیل بر تقیید داریم در مقابل اطلاق بایستیم، اما اون مقداری رو که ما دلیل بر تقیید نداریم در مقابل اطلاق دیگه چه میتوانیم بکنیم؟ اون مقداری که در مقابل اقیم الصلاة ثابت شده این است که این جزء در حال عمد جزئیت داره. این رو شما میدونید که اگر در حال عمد این جزء مورد اخلال واقع بشه این نماز باطله، اما جزئیت در حال نسیان چطور؟ آیا در مقابل اطلاق اقیم الصلاة یک دلیلی دارید که بگوید حتی فی حال نسیان جزئیت داره؟ اگر یه همچی دلیلی می داشتید ما اطلاق رو تقیید می کردید، اما همینجوری نمی تونیم اطلاق رو مقید بکنیم. اون مقداری که بر شما ثابت شده جزئیت فی حال العمد، اما جزئیت فی حال القفله که تقیید بکند اقیم الصلاة رو حتی فی حال القفله این دلیل برش قائم نشده. و چون در مقابل اطلاق اقیم الصلاة دلیل بر تقیید در رابطه با حال غفلت وجود نداره، لازمش این است که در حال غفلت همون اطلاق اقیم الصلاة محکمه و محکم بودن اطلاق اقیم الصلاة معناش صحت این عمله، معناش این است که تکرار و اعاده این عمل لزوم نداره. لذا اطلاق دلیل مرکب نتیجش با اصالت البراءت العقلیه یک نتیجه خواهد شد، اما در این حال با وجود اطلاق ما نمیتونیم به اصالت البراءت العقلیه تمسک بکنیم، برای اینکه اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. میخواد اصل عملی مفادش با دلیل اجتهادی مخالفت داشته باشه یا مفادش با دلیل اجتهادی موافقت داشته باشه. پس نتیجه اینطور شد که دلیل جزئیت جزء اگر اطلاق داشته باشه لازمه اش اصالت و رکنیه است، لازمه اش رکنیت اون جزئی است که این دلیل دلالت بر جزئیت میکنه. و اگر دلیل مرکب اطلاق داشته باشه لازمش عدم رکنیته و این که اون جزء منسی در حال نسیان جزئیت نداشته و عبادت فاقده این جزء به مقتضای اطلاق عقیم و صلات محکوم به صحته. خب حالا بحثی که میخواییم بکنیم اینه، تقریبا اینا بحث های عرض میشود که کبروی بوده. حالا یک بحث صغروی مرحوم محقق عراقی در اینجا مطرح کردند و بیاناتی دارند که اینها رو ما باید ملاحظه بکنیم. خوب دقت بفرمایید، بحث اینه که ما ولو اینکه بحثمون در باب صلات نیست بالخصوص، ما یه بحث کلی اصولی داریم میکنیم، لکن حالا به لحاظ اینکه صلات یکی از مصادیق روشن این بحث ما هست، میخواییم ببینیم سنخ ادله‌ای که در باب صلات وارد شده از نظر داشتن اطلاق و نداشتن اطلاق چه وضعی داره. محقق عراقی اینطور میفرماید، خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید چون هم بیانشون دقیقه و هم اشکالاتی که امکان داره بر این بیان وارد باشه. اول بیان رو دقیقاً ملاحظه بفرمایید. ایشون می‌فرماید در باب صلات ما حساب می‌کنیم، می‌بینیم این اقیم الصلات‌هایی که در قرآن وارد شده که عبارت از دلیل مرکبه، اینا معمولا اطلاق نداره، برای اینکه خداوند در این اقیم الصلات ها فقط میخواسته اصل وجوب نماز رو گوش زد بکنه، اصل تشریع کنه، اما اینکه نماز چه خصوصیاتی درش هست و مشتمل بر چه اجزایی هست، چه شرایطی در نماز معتبره، اصلا اقیم الصلاة در مقام بیان این معنا نیست. فقط میخواد این معنا رو افهام بکنه که بدانید یک فریضه مهم در اسلام به نام صلات وجود داره و این فریضه انقدر اهمیت داره که خداوند مکرر در مکرر در آیات متعدده مسلمان ها رو امر به اقامه او و اتیان او میکنه، همین مقدار. لذا این اقیم الصلات ها که به عنوان دلیل مرکب وارد شده، ایشون می فرماید اطلاق نداره، لذا این را کنار میگذاریم. اما میایم سراغ اجزا، اون ادله ای که دلالت بر بیان جزئیت اجزا میکنه. ایشون میفرماید که ما دو جور دلیل داریم در بیان جزئیت اجزا. بعضی از اوقات جزئیت را از راه اجماع استفاده می کنیم. شما می دونید که اجماع یک دلیل لفظی نیست، بلکه به اصطلاح یک دلیل لبیه، و دلیل لبی باید اقتصار بر قدر متیقنش بشه. لذا اگر اجماع دلالت بر جزئیت یک جز کرد، این دیگه معنا نداره اطلاق داشته باشه. قدر متیقن از این اجماع بر جزئیت همون جزئیت در حال ذکره، همون جزئیت در حال عمده، دیگه بیش از این از اجماع نمیتونیم استفاده بکنیم. اما یک قسم ادله لفظیه در باب جزئیت اجزا وجود داره، اینها رو هم ایشون میفرماید دو جوره. بعضیاشون لسانشون لسان بیان حکم وضعیه که اصلا مستقیما جزئیت رو دلالت میکنه، به دلالت مطابقه همون حکم وضعی که عبارت از جزئیته اون رو دلالت داره، مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب اصلا معنای مطابقیش بیان جزئیت فاتحة الكتاب برای نماز، و هیچ مسئله حکم تکلیفی به دلالت مطابقی از این لا صلاة الا به فاتحة الكتاب استفاده نمی شود. اما گاهی از اوقات لسان حکم تکلیفیه، مثل اینکه میگوید ارکع فی الصلاة، اسجد فی الصلاة، یا مثلا قنوت بخوان در نماز، تشهد بخوان در نماز، که به صورت حکم تکلیفی مسئله جزئیت تبیین میشه. اون وقت ادعای ایشون اینه، مرحوم محقق عراقی میفرماید که اگر دلیل دال بر جزئیت غیر از مسئله اجماع شد، این در هر دو صورت اطلاق داره، چه از قبیل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب باشه و چه از قبیل ارکع و اسجد فی الصلاة باشه. علی ای حال چه لسانش لسان وضع باشه و چه لسانش لسان تکلیف باشه، یک معنای مطلق و جزئیت مطلقه از این ادله ما استفاده می کنیم که نتیجه جزئیت مطلقه این بود که بعد از زوال نسیان باید عمل تکرار بشه، باید عمل واجد این جزء باشه، باید مرکب تام الاجزاء و شرائط باشه. پس مدعا این شد،
که دلیل دال بر جزئیت چه به لسان حکم وضعی باشه و چه به لسان حکم تکلیفی باشه، ما ازش استفاده اطلاق جزئیت میکنیم. بعد به صورت لایقال یک اشکالی رو ایشون به خودشون متوجه میکنن. لایقال که همون ان قلت مثلا میاد میگه ما این حرف شما رو نفهمیدیم، اگر دلیل دال بر جزئیت از قبیل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب باشه ما حرف شما رو قبول میکنیم. این معناش این است که فاتحة الكتاب مطلقا جزئیت داره حتی فی حال نسیان، و حالا که ترک شده این نماز به درد نمیخوره، بعد از زوال القفله باید فاتحة الكتاب در نماز آورده بشه. این رو ما میپذیریم. اما اگر دلیل دال بر جزئیت به لسان حکم تکلیفی بود، گفت ارکعف الصلات، این قلت میگه ما اینجا نمیپذیریم این حرف شما رو. چرا؟ برای اینکه این ارکعف الصلات در درجه اول حکم تکلیفیه و در مرتبه تابعه و ثانیه حکم وضعیه. حکم وضعیش باید تابع حکم تکلیفی باشه و به دنبال حکم تکلیفی، و به عبارت روشن‌تر اینجایی که مولا می‌فرماید ارکعف الصلات، که مسئله به صورت یک حکم تکلیفی بیان شده، شما به تبع این حکم تکلیفی حکم وضعی رو که عبارت از جزئیت استفاده می‌کنید. اما می‌شود محدوده حکم وضعی اوسع از محدوده حکم تکلیفی باشه. این حکم وضعی که به تبع حکم تکلیفی استفاده شده میشه دائره او وسیع‌تر از دائره حکم تکلیفی باشه. یا لازمه تبعیت این است که همون مقدار سه اداره حکم وضعی تابع هم به همون مقدار سه اداره خب داشته باشه. نتیجه این میشه که چون آدم غافل از رکوع را، خوب دقت بفرمایید، آدمی را که غفلت از رکوع کرده، ما نمیتونیم به صورت حکم تکلیفی به او ارکعف الصلات بگوییم. ما نمیتونیم دستور ایجابی رکوع برای او صادر بکنیم، لأنه غافل عن الرکوع و الغافل غیر قادر على ایجاد الرکوع و اتیانه. اگر به غافل تکلیف ارکعف الصلات نتوانست توجه پیدا بکنه، اون وقت جزئیت را که ما از راه این حکم تکلیفی استفاده میکنیم، چطور میتونیم دائره این جزئیت رو شامل حال غفلت و حال نسیان هم بدانیم؟ اگر حکم تکلیفی اختصاص به ذاکر پیدا کرد که مسلمم اختصاص داره، باید جزئیت هم اختصاص به ذاکر داشته باشه. و اگر جزئیت اختصاص به ذاکر داشت، نتیجه این است که این عمل فاقد الرکوع فی حال نسیان یکون صحیحا. پس خوب توجه کردید، این قلت این حرف رو زد، گفت اونجایی که تعبیر به صورت حکم وضعی باشه مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ما اطلاق رو میپذیریم و جزئیت حتی فی حال نسیان رو استفاده میکنیم، اما اونجایی که جزئیت از راه ارکع فی الصلاة ثابت بشه، چون خود تکلیف نمیتواند متوجه به غافل بشه، لذا جزئیاتی هم که از این تکلیف و از راه این تکلیف استفاده میشه نمیتونه عمومیت داشته باشه و حتی غافل و ناسی رو شامل بشود، لذا ارکف صلات لا یکون له اطلاقون، اما لا صلاة الا به فاتحة الكتاب یکون له اطلاق. این انقلت ذکر می فرماین. جوابهای ایشون رو خوب دقت بفرمایید. یک جوابشون اینه، ایشون می فرماید که شمای انقلت خیال کردید که ارکعف صلات یک امر مولویه و ما از راه امر مولوی میخواییم استفاده جزئیت بکنیم، اون وقت تو ذهنتون رفته که امر مولوی نمیتواند به غافل توجه پیدا بکنه، لذا میگه جزئیت هم در مورد غیر غافل خواهد بود، در حالی که ما ارکف صلات رو امرش و امر مولوی نمیدانیم، نه مولوی نفسی میدانیم و نه مولوی غیری میدانیم. اشاره به یک خلافی است که در جمله بعد انشالله عرض می کنیم، بلکه ارکف صلات امرش امر ارشادیه، مثل اوامر طبیب میمونه. ارکف صلات که معناش نیست که تو رکوع بکن، این مثل اوامر طبیب میمانه، مثل اوامر یک مرشد میمانه. میخواد طبیب اینجوری بگه، وقتی میگه این نسخه را عمل کن، هازا لیس امرهو امرن مولوی، یا بلکه داره ارشاد میکنه که اگر علاقمنده به سلامتی هستی و میخوایی از این مرض و کسالت رهایی پیدا بکنی، راه رهایی از این مرض و کسالت این است که این نسخه عمل بشه و این دواهایی که در این نسخه ذکر شده این دواها خورده بشه، و الا طبیب به ما هو طبیبون که در شأن و موقعیتی نیست که بتواند یک امر مولوی صادر بکنه. ایشون می‌فرماید ما عقیدمون اینه که این ارکف صلات هم معناش همینه. ارکف صلات معناش این نیست که حتما در نماز تو باید رکوع بکنی، نه، ارکف صلات معناش اینه که اگر میخوایی یک نماز صحیحی تحویل مولا بدی، راه تحویل دادن نماز صحیح به مولا این است که در این نماز رکوع تحقق پیدا بکنه، و اگر رکوع تحقق پیدا نکرد نمیتونی یک نماز صحیحی تحویل مولا بدهی. پس ارکف صلات امرش امر ارشادیه و ارشاد به جزئیت میکنه، دلالت بر مدخلیت رکوع در صحت نماز داره، امر مولوی نیست که شما بشینی بگی غافل نمیشود امر مولوی به او توجه پیدا بکنه. ما هم قبول داریم که غافل نمیشه امر مولوی به او توجه پیدا بکنه، اما ارکف صلات لا یکون و کذالک، لا یکون و امره امرن مولوی یا بل امره امرن ارشادی یا، و در اوامر ارشادیه بین غافل و غیر غافل هیچ فرقی وجود نداره. مثل همون لا صلات الا به فاتحه الکتاب میمانه. این یک جوابیست که ایشون از این انقل دادن. حالا بد نیست قبل از اینکه ما جواب دوم و سوم ایشون رو بیان بکنیم، درباره این جواب ببینیم مناقشه ای وجود داره یا نداره. آیا این بیان ایشون که بین اوامر مولویه و اوامر ارشادیه فرق گذاشتن، گفتن اوامر مولویه نمیتواند توجه به غافل پیدا بکنه، اما اوامر ارشادیه چه مانعی داره که غافل و غیر غافل هر دو رو شامل بشود؟ اینجا یک سؤالی از مرحوم محقق عراقی میشود کرد، و اون این است که آیا شما در اوامر ارشادیه که با هیئت امر تحقق پیدا میکنه و با همون صیغه‌ای که در اوامر مولویه هست در اوامر ارشادیه همون صیغه و هیئت افعل به کار میره، آیا شما اوامر ارشادیه رو چجوری معنا عمل و فیه رو در اوامر ارشادیه غیر مستعمل و فیه در اوامر مولویه میدانید؟ آیا فرق بین اوامر ارشادیه و اوامر مولویه در کدام مرحله و در کدام نقطه است؟ اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه بگه در اوامر ارشادیه اصلا هیئت افعل در معنای خودش استعمال نشده، خب ما در کتاب اوامر بزرگان در اون کتاب بحث کردن، گفتن هیئت افعل موضوع برای بحث و تحریکه، موضوع برای بحث مکلف نحو المأمور به، موضوع برای تحریک مکلف به انجام مأمور به. آیا اوامر ارشادیه در این موضوع له استعمال نمیشه یا در همین موضوع له استعمال میشود؟ اگر بفرمایید که اوامر ارشادیه در این موضوع له استعمال نمیشه، پس بفرمایید اوامر ارشادیه مجازه. آیا میتونید ملتزمه به مجازیت اوامر ارشادیه بشوید؟ این اوامر ارشادیه با کثرتی که داره کسی میتونه ملتزمه به مجازیت بشه؟ بگیم این طبیبی که میگه این نسخه را عمل کن، هازا استعمال مجازی یا این مرشد و راهنمایی که میگوید که عرض می شود تو مثلا معصیت نکن و امثال ذالک، این امر در غیر موضوع له استعمال شده و بالاتر همین ما نحن فی، این که مولا میگوید ارکع فی الصلات، اگر امرش امر ارشادی شد این یکون و استعمالا فی غیر ما وضع له. آیا ارکع فی الصلات استعمال در غیر ما وضع له؟ میتونه کسی ملتزمه به مجازیت این قبیل استعمالات بشه؟ یا اینکه نه، لب مطلب یک امر دیگری هست و اون اینه که در اوامر ارشادیم هیئت افعال در همون ما وضع لهش استعمال شده، در همون مستعمل و فیه در اوامر مولویه استعمال شده. از نظر مستعمل و فیه و موضوع له هیچ فرق ندارن، چه در اوامر ارشادیه و چه اوامر مولویه، منتها فرق بین اینها در مقام غایت و در مقام منظور متکلمه. اون غایت فرق میکنه، اون هدف فرق میکنه، اون چیزی که این بعث به خاطر او تحقق پیدا میکنه او فرق میکنه. در اوامر مولوی بس به لحاظ عرض میشود اون قایاتیست که در اوامر مولوی وجود داره، مثل مصالح و سنخ مصالحی که در باب متعلقات اوامر مطرحه بنابر مشهور بین عدلیه. اما در اوامر ارشادیه این مسئله منظور نیست، منظور راهنمایی کردنه، اما بعث می کند به هدف راهنمایی، تحریک می کند برای غرض راهنمایی. طبیب وقتی میگه این نسخه رو عمل کن، این بعث به انجام این نسخه است، تحریک به موافقت کردن با این نسخه است. لکن هدفش از تحریک چیه؟ مقصودش از بعث چیه؟ مقصودش ارشاده، مقصودش راهنمایی کردنه، مقصودش راه باز شدنه به سوی سلامتی شماست. اما صیغه در غیر ما وضع له استعمال نشده. لذا آیا شما از باب مثال عرض میکنید، آیا شما میتونید اجازه بدید که طبیب همین امر ارشادی رو در باره یک مجنون صادر بکنه؟ بگید که خب بحث و تحریک که نیست که یه آدم عاقل لازم داشته باشه و شرایط امر و نه درش معتبر باشه، این ارشاده. خب حالا که ارشاد شد دیگه اون خصوصیاتی که در اوامر مولوی مطرحه در اینجا مطرح نیست، هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که اوامر مولویه در یک محدوده خاص و در یک شرایط خاص می تواند تحقق پیدا بکنه، اوامر ارشادیم در همون محدوده و با همون شرایط می تواند تحقق پیدا بکنه، منتها فرقش عرض کردیم در همون جهته، دائی فرق میکنه، غایت فرق میکنه، نظر فرق میکنه، و الا هر دو بعث، هر دو تحریک من دون اینکه یکی مجازی و دیگری حقیقی باشه. اون وقت از اینجا ما نتیجه میگیریم که اگر ارکف صلات جنبه ارشادیم پیدا کرد، چون غافل نمیتواند بعثه به رکوع بشه، غافل نمیتواند تحریک به انجام رکوع بشود، ارشاد هم در همین محدود است. ارشاد هم در مورد غیر غافله. نمیتونیم بگیم امر مولوی اگر بود غافل رو نمیگرفت، اما اگر امر ارشادی شد دیگه بین غافل و غیر غافل فرق وجود نداره. هیچ فرقی بین امر ارشادی و امر مولوی در این رابطه وجود نداره. همون طوری که امر مولوی قاصر است که غافل رو شامل بشه، امر ارشادی هم به لحاظ این که مشتمل بر بعث و تحریک و همون مفاد و همون موضوع له و همون مستعمل و فی و همون شرایط و خصوصیات درش معتبره، نمیتواند غافل رو بگیره. لذا این جواب اول ایشون که قبول کردن اگر امر مولوی باشه این اشکال وارده و اما اگر ارشادی باشد خیر، به نظر نمی رسه که بین مولوی و بین ارشادی از این نظر کمترین فرقی وجود داشته باشه. حالا دو تا جواب دیگم ایشون دادن که جوابهاشون دقیق، مطالعه بفرمایید.